الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در قسم ثانی از اصول بود که مفاد آن اصول در مواردی که جاری می شوند ثبوت حکم ظاهری و بقا آن حکم ظاهری است الا ان یعلم که واقع بر خلاف اوست. مثل مایهی که مردد بود ما بین این که بول است یا آب طاهر است، این مایه چیزی است که شک داریم در طهارت و نجاست او. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر، میگوید مادامی که گزارت این شیء محرز نیست محکوم به طهارت است. عرض کردیم اگر این مایهی که مردد بود بین البول و الماء، بعد شک کردیم که محکوم به طهارت شد، بعد شک کردیم که نجس خارجی اصابت شده است این مایه را، به حیث اینکه این مایه خارجی اگر بول بوده باشد نجس خارجی این را نجس نمی کند، خودش نجس است. آب بوده باشد نجس می کند. گهران شک پیدا می کنیم که آیا این شی نجسی به او اصابت شده است یا نه، علا فرض این که خودش پاک بشود منجسی به او اصابت کرده یا نه. اینجا خود کل شیء که اول جاری بود در این می گفت این مایه مادامی که نجاست واقعیش مهرز نیست تا اون وقت پاکه. خب مفروض این است که بعد از احتمالی صاحب نجاست باز نجاست واقعیش مهرز نیست، از حالت طهارتی که در ابتدا حکم کرد در این مایه امردد مدلول او این بود که تا مادامی که نجاست واقعی این را نمیدانی محکوم به طهارت است. خب دیگر در مانهنوی احتیاجی به استصحاب نداریم، که احتیاج به استصحاب در موارد شکی در بقاست. ما قطع داریم چون طهارت واقعی که شارع بو ما را تعبد می کند و الا او را وجدانا نمی دانیم، حدوثش را هم نمی دانیم. اون طهارت واقعی که شارع ما را بو تعبد کرده است تعبد به طهارت واقعیه تا ما دامی که علم به خلاف نیست موجود است، احتیاجی حاجتی به استصحاب نیست. اون وقت شبه در این می شود آخه بنا بود بر این که از حالت طهارهی که هست از حالت طهاره اصل حکمی بشود و استصحاب بله عدم ملاقات این شی با نجاست استصحاب موضوعی بشود. با جریان اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد، با جریان استصحاب موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد. پس چجور شد اون دستگاه در مانهنوی به هم خورد؟ در مانهنوی می گیم از حالت طهاره حاکم است، احتیاجی حاجتی هم به استصحاب نیست، چون که حاجتی به استصحاب نیست از حالت طهاره از اول طهارت را حکم ظاهری را بیان کرده است. خب بیان کرده است پس چجور شد اصل حکمی یعنی اصل موضوعی که استصحاب اصل موضوعی بود، اصالت طاره اصل حکمی بود، چه زور شد اون دستگاه کجا رفت؟ در ما نحنفی دو حرف می شود گفت. حرف اول این است که می گیم حاجتی با استصحاب موضوعی نیست، یعنی اگر ما استصحاب موضوعی هم نداشتیم استصحاب اصلا حجت نبود از حالت تاره کار ما درست دوست میکرد، راه میانداخت. بعد از اینه که حاجتی به استصحاب نیست، یعنی افرز شعال اصلا استصحاب را حجت نکرده بود، اصلا گفته بود استصحاب حجت نیست. در مان حنفی حکم به تارت میشد، چون که اون قاعده تارتی که اول آمده است، این تارت را تایل العلم بالگذاره ثابت کرده است. ولیکن نمعناش عبارت از این است که الان که مورد مورد استصحاب موضوعی است، این مایه یه وقتی منجس به او اصابت نکرده بود و الان هم اصابت نکرده است. نه اینکه این استصحاب جاری نیست، فعلا فعلا بالفعل جاری است. جاری نبود حاجتی نداشتیم بود، کلام مراد اینه. این که جاریست یه معناش چیه؟ معناش این است که با آمدن این اصل اصل موضوعی دیگر قاعده طهارت بقاهم مرتفع می شود، چون که این شی در اول طاهر بود. بعد هم استصحاب می گوید منجسی به او اصابت نکرده است. اون چیزی که اول طاهر بود و بعد منجسی به او اصابت نکرده است، او فعلا تا حکم شریعی این است که فعلا طاهر است دیگر، از هر این استصحاب عدم وقوع منجس بر اوست. پس ما شکی در طهارت این آب بقاهن نداریم، طهارت مایه تا قاعده طهارت بقاهن هم مجرا بوده باشد. این از حالت طهارت بقاهن از کار میفتد. از حالت طهارت اول زاری بود تا مادام شکی در وقوع منجس نداشتیم، الان که شکی در وقوع منجس داریم، استصحاب زنده می شود، موضوع استصحاب پیدا می شود. استصحاب عدم اصابه منجس به شیئی که شارعه که به طهارت شد. استصحاب می گوید تو می دانی پاک است، دیگر بقاهم به قاعده طهارت موضوع نمی ماند. این جواب اول. جواب ثانی عبارت از این است که ما که گفتیم استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت در مواردی که معتبر بوده باشد استصحاب. مثلا در موارد شکی در مقتضی مرحوم شیخ میگوید که استصحاب معتبر نیست. توجه کردی؟ این جور دیگر در موارد شکی در مقتضی رجوع میشود و اصل حکمی که قاعده طهارت قاعده حلیت. این جور دیگر این منافات با این ندارد که استصحاب حاکم بر براءت و قاعده حلیت است. حاکم است اما در موردی که اعتبار دارد. در مثل این مایهی که مردد بود ما بین البول و المنی، چون جشار قاعده طهارت را در این تشریح کرد در زمانی که موضوع استصحاب نبود، چون که تشریح کرد دیگر اعتبار استصحاب اینجا لغو می شود. این کاشف از این است که عدل استصحاب این مورد را نمی گیرد. مثل موارد شک در مقتضی شیخ می گوید، مثل موارد شک در مقتضی شیخ می گوید استصحاب اعتبار ندارد، چون که در این مورد شاره تعبد به طهارت کرد الا ان یعلم به نجاست واقعی این آب، دیگه تعبد به توجه کردید به استصحاب. بعد از این تعبد که در اول موضوع استصحاب موجود نبود و الا بود، نوبت به قاعده طهارت نمی رسید. وقتی که شارع قاعده طهارت را در ما نحنفی حکم کرد به مقتضای قاعده طهارت، این کاشف از این می شود که دیگر در ما نحنفی اخبار لاتنگز ما نحنفی را نمی جیره. چرا؟ چون چه مثل موارد شکی در مقتضی می شود تعبد لغو می شود. تعبد چه جور استصحاب مواردی که تعبد لغو است نمی گیرد؟ ما نحنفی هم چون که استصحاب لغو تعبد لغو می شود، تعبد ثانی چون جایی که به طهارت کرده است از اولی للعبد تا ایل الیم نجاسه، دیگر دوباره تعبد به این بکند، توجه کردید؟ بله این دیگر ممکن نیست، بدون جهت در ما نحنفی این عدل استصحاب تخصیص می کند. یکی از این دو جواب را در مانعنوی می شود داد. طهارت ظاهریه یعنی تعبد به طهارت واقعیه. حدوثن این مایه قبل از این که من شدی در ملاقاتش به نجس خارجی توجه شدید، بل فرض بفرمایید بر این که ما اون دستمال من را فرض کنید که با متنجس بود با اون آب مشکوک طهارت و نجاسه شستی، شد اون دستمال پاک. بعد شک می کنم که به این دستمال بله خونی اصابت کرده است بعد از این یا نه، چه کار میکنید؟ اصاب میکنید طهارت را، یعنی حالت ثابته به تعبد ثابت بود، یعنی طهارت واقعیه را من به علم تعبدی میدونستم، احتمال میدم چون طهارت واقعیش هست اون طهارت واقعیه واقعی به منشک که در بقاش داره، یعنی احتمال میدم برای اینکه اون طهارت واقعیه اگر در واقع باشد و تعبد مصادف با واقع بشود احتمال میدم زایل شده، احتمال میدم باقی مونده، استصحاب میشود. اینجا اخصاب نکنید یکی یکی در ما نحلفی همین زور عرض میکنم بر اینجا میبینید حالت سابقه به تعبد ثابت شده بود، ولیکن استصحاب که جاری می شود در مقام ثبوت جاری می شود. معناش این است چون طهارتی که شارع مبنیت می دانی اون طهارت اگر واقعیت داشته باشد من شکی در بقا دارم، شکی در بقا اون طهارت متعبد به اگر در واقع در مقام ثبوت باشد. استصحاب می گه لا تنگذ الیقین بشک، به حدوث اون طهارت که علم داری توجه کردی با اون بقاش هم علم داره، اخبار استصحاب می کند. اینجا هم در ما نحنفی شاره که به این مایه گفت کل شیء طاهر، یعنی طهارت واقعی است، تعبد به طهارت واقعی کرد، من تا طهارت واقعی تعبد است، واقعیت تشبیه ولی حکم واقعی اولی نیست، تعبد است. بعد وقتی که احتمال دادم نجسی به این مایه خورده باشد، احتمال میدهم که اون طهارت که منا تعبد کرد شاره اون طهارت اگر مقام ثبوت داشته باشد دیگر باقی نیست، چون که اگر آب بوده باشد و اون طهارت مقام ثبوت داشته باشد چون که نجس به او خورده دیگر نجس شده است. پس در ما نحنفی شکی در بقا اون طهارتی که اولا متعبد به شد شکی در او داره، بدون جهت یا کسی میگوید که ادله استصحاب اینجا را میگیرد دیگر قاعده طهارت بقا هم موضوع ندارد، چون که اصل حکمیست. فقط تا مادامی که استصحاب مزرا نداشت اون حدوث را قاعده طهارت ولی اون مدلولش الی ان یعلم بود، ولیکن وقتی که موضوع استصحاب درست شد دیگر او منتفی می شود، بقا او به استصحاب تمام می شود. و ممکن است کسی بگوید نه، چون که از اول مدلولش این است که تا مادامی که نمی دانی هست موردی برای تعبد استصحابی نمی ماند، چون که نمی ماند مثل اون مواردی که اصلا اثر عملی ندارد چجور لا تنگز انزارها را نمی گیرد، ما نحنفی هم نمی جیرد. غرض اون حرفی که گفته شده است استصحاب حجا جاری شد به اصل حکمی، چه استصحاب در موضوع به اصل حکمی، چه اصل حکمی به خود استصحاب بوده باشد مثل استصحاب مسببی، چه به اصل دیگر باشد مثل قاعده طهارت علیت، نوبت به اونها نمی رسد، این رفیت از او نمی شود، این یه چیزی که قابل تخصیص نیست. بدون جهت در این موارد اگر گفتید قاعده طهارت بله اولا که گفته است تا آخرم قاعده طهارت میگرد، این معنیش این است که استصحاب حجیتی ندارد، نه اینکه استصحاب جاریست با وجود قاعده طهارت هم جاریست. و اگر گفتید برای این که نه استصحاب در ما نحنفی جاری بله جاری نمی شود، چون که تعبد لغو است، از اول تعبد شده است، اون وقت دیگر استصحاب اعتبار ندارد که حاکم بشود، مثل مواد شب که در مقتضی می شود که استصحاب اعتبار ندارد تا حاکم بشود. موضوع ندارد برد آخی استصحاب الافرز این که دلیل اعتبارش بگیرد، چون که در مانه عزیز من گاه توجه نکرده، عرض کردم اون وقتی که قاعده طهارت این مایه را میگرفت استصحاب موضوع نداشت، بلی استصحاب اگر موضوع داشت نوبت به این قاعده نمیرسد. مثل چه؟ مثل این که ما اگر از عدل استفاده می کردیم تمام اشیاء واقعیه را شاره حکم به طهارتشون گرده است، اشیاء واقعیه حکم کرده است به عناوین هل واقعیه به طهارت الا اون نجاسات که الول ول خمر ول خنزیر ول کلب، این عناوین اگر این جور عمومی داشتیم که بعید نیست این عموم استفاده بشود از عدله، اصلا جایی به قاعده طهارت نمیماند، ولی استصحاب در معنوی استصحاب از اول حاکم بود، برای آنکه این مایه شیئی است از یه اشیاء واقعیه که عنوان واقعی دارند، نمیدانم عنوان واقعیش بول است یا عنوان واقعیش بول نیست، چون که نمیدانم دیگه، از اول نمیدانم بول است یا آه. خب میگویم اون وقتی که این مایه نبود خب بولیتش هم نبود دیگر، استصحاب دم از علی که گفتی اون وقتی که این مایه نبود نه خودش بود نه بولیتش بود، هیچ کدام نبود، به هم شایه ها نه بولیت به هم لذت، بولیت به هم شایه هم نبود، خودش هم نبود به هم شایه، بولیتش هم نبود، الان خودش موجود شده، احتمال میدم بولیتش موجود نشود چون که آب است بول نیست اصلا، استصحاب میکنم عدم بولیت را، حکم میشود ولی این که پاک است چون که شارع حکم کرده است به طهارت تمام اشیاء واقعیه الا البول، استصحاب گفت این بول نیست، نگویید استصحاب میگه این آب نیست، اون اثر ندارد چون که موضوع هم شیء به ما و شیء اون است، هر عنوانی داشته باشد، اگر این زور بود به قاعده طهارت مجال نمی رسید، خب از اول استصحاب است، کسی گفت من این امر را قبول ندارم پیدا نکردم، یا کسی گفت برای این که توجه که استصحاب در امر ازلی حجیتی ندارد، این را در آوردید شما توجه کردید این استصحاب جاری نیست یا این امر نیست، نوبت می رسد به قاعده طهارت در این مایه، چون که استصحاب چه ندارد دیگه، موضوعی برای استصحاب نیست، این قاعده طهارت تا مادامی جاری است که اصل حاکم موضوعش پیدا نشود، اصل حاکم که استصحاب است موضوعش پیدا شد، این دستگاهش را جمع می کند چون شک در طهارت ندارد، استصحاب می گوید این شیء طاهر بود، این شیء طاهر بود چون که شارع تعبد به طهارت کرده بود و علم داری برای این که منجس هم به این اصابت نشده است، شیء طاهری که تعبد به طهارت واقعیش می شود شیئی به او اصابت منجسی اصابت نکند، اون تعبد اول مصادف با واقع بشود طاهر واقعی بوده باشد و شیئی اصابت نکند می شود پاک نجس نمی شود، دیگه شکی در طهارت ندارد که اصل حکمی قاعده طهارت جاری بشود گاه، و اما اگر کسی گفت که نه کل شیء طاهر وقتی شیئی را گرفت تا آخر گرفت، این باید بگوید که اخبار استصحاب تخصیص خورده، اخبار استصحاب تخصیص خورده و الا تخصیص نشود حکومت دارد بر این قاعده طهارت و گاهن، باید بگوید که در مانعنوی چون جاره از اول تعبد به طهارت این کرده است، معلوم می شود این مثل شکی در رکاز صلات است، استصحاب را اینجا اعتبار نکرده چون که از اول حکم به طهارت کرده است الی الاخر تا علم به نجاست، اینجا دیگر در این مورد استصحاب را اعتبار نکرده است، کسی باید یا این را بگه یکی از دو دلیل را باید بگه و الا بگه استصحاب بله معتبر، اینجا حکومت ندارد، این دو تا جمع نمی شود،
استثاب اگر معتبر باشد حکومت دارد بر قاعده طهارت، یا باید بگید قاعده طهارت ذم می شود اگر معتبر است استثاب، یا باید بگید دلیل استثاب تخصیص خورده است. همون حرفی که مرحوم آخوندی و دیگران انشاءالله در تاریخ اصول خواهیم گفت که اگر اصل محکوم را یه جا مقدمه بر حاکم کردید باید ملتزم بشوید در دلیل حاکم به تخصیص، و الا اگر ملتزم نشوید به تخصیص در دلیل حاکم اون وقت معنا نداره که دلیل اصل محکوم مقدم بشود بر اصل حاکم. این اختیار با شما نیست چیز بیان کنید. محرز معناش این است که تعبد می کند، محرز معناش این است که یه اصطلاح مرحوم ناینی دارد، یعنی شاره تعبد به علم شرده است. تو میگه واقع را میدانی، مثل دل استصحاب که ما میگویه که شاره میگه تو علم به حدوست علم به بقاست. اصول غیر محرزه اون اصولی است که نه تعبد به علم نیست، تعبد به خود طهارت است. یه اصطلاح اصطلاح مرحوم ناینی است، یه اصطلاح مرحوم مال آزیا است که اگر با اون حکم واقعی تعبد بکند میشه اصل محرز. کل شیء طاهر یعنی طاهر واقعی است، کل شیء حلال یعنی حلال است، این اصل محرز است چون که تعبد به امر واقعی است. و اما اگر با واقع کار نداشته باشد رفع امت مالا یعلمون، آدم ضعیفی با واقع من کار ندارم رفع امت، تو الان احتیاط برات واجب نیست، این میشود اصل غیر محرز. این دو تا اصطلاح هست، به همدیگه قاطی نکنید. ولیکن طولیت و عرضیت مال محرز و غیر محرز بودن نیست، این است که یه اصلی موضوع اصل دیگر را از بین ببرد، اصل حکمی بوده باشد اصل دیگر، اون دیگری اصل موضوعی، این ربطی به اون که اصل محرز است یا نیست ندارد. بگذاریم دیگر، خیلی تفصیل دادیم اینجا طول کشید، شروع کنیم اقسام استصحاب را تنبیه آخر که جریان استصحاب فلکلی است. شروع می کنیم از آن اولی که مرحوم آخوند او چه گفته است اینجا. عرض می کنم برای این که اونی را که ما مسبب استصحاب و مجرى استصحاب قرار می دهیم او تارتا نفس حکم شرعی است، اعم از این چون حکم شرعی حکم تکلیفی بوده باشد، از استصحاب وجوب، استصحاب حرمت یا استصحاب اباحه، یا حکم وضعی بوده باشد فرق نمی کند، مثل ملکیت، نجاست، حجیت، هرچه است. و اون زایی که این حکم را استصحاب می کنیم تارت هم حکم خاص را استصحاب می کنیم. توجه کردید؟ مثل این که اول وقت فرض بفرمایید برای من واجب بود فرض کنید صلات را تماما اتیان کنم، الان رفتم به یه محلی که فرض بفرمایید به شبهه موضوعیه نمیدانم چهار فرسخ هست از بلدم تا اینجا که برمیگردم بشه هشت فرسخ یا نه چهار فرسخ نیست، اینجا شک دارم اون وجوب تمامی که بر من متعلق بود فی اول وقت اون وجوب تمام باقیست یا نه، یا شبه حکمی بوده باشد، مثل این که چهار فرسخ رفته، سه فرسخ رفته، پنج فرسخ میخواهد برگردد، نمیداند این هشت فرسخی که رفتنش سه فرسخ است برگشتش با راه دیگر پنج فرسخ است، از این راه نزدیک رفته بانشه از اون راه دور برمیگردد، مجموعش هشت فرسخ است، نمیداند حکمش قصر سوید تمام. اول ظهر که هنوز سفر را شروع نکرده بود تمام واجب بود، نمازش را نخوانده، الان همین زود است رسیده به اونجا که میخواد نماز بخواند در اثناء طریق یا در اون مقصدی که بود در سفر صحیح، نمیداند مجتهد نمیداند وظیفه این زور شخصی به حسب شرط قصر ثابت تمام استصحاب میکند در حق این شخص وجوب تمام را، در ما نحنفی حکم خاص استصحاب می شود. و رب ما اونی که مستصحب است و مجرای استصحاب است جامع ما بین تکلیف این و حکم این است، خصوص هر کدام را یقین ندارند. توجه کردی؟ مثل مواردی که انسان می داند بر این که فرض کنید حالت سابقه هم هیچ کدام ندارد، نمی داند بر این که حکم در اینجا وجوب تمام است یا وجوب القصر است. فرض کنید قبل از ظهر شروع کرد بعد به این سفر که سه فرض اخلاق پنج فرض اخلاق گردد، قبل از ظهر هم رسید به اون سه فرض اخلاقی که مقصدش بود، ظهر شد، متصل شکی دارد از اولی که تکلیف متوجه به این می شود قصد می شود یا تمام می شود. این اگر یکیش را اتیان کرد، قصد را اتیان کرد، احتمال می ده تکلیفش همون بود، اتیان کرد ساقط شد دیگر، ولیکن استثاب بقای تکلیف است، زام تکلیف. یه صلاتی بر من واجب بود، کدام یکی نمی دانم، ولیکن شک می کنم که اون وجوب باقی بماند، استصحاب می کند اون وجوب را، استصحاب می کند اون وجوب را. این استصحاب اگر جاری بشود خیلی فا کار می کند. و اون این است که این استصحاب مقتضاش این است که نه، وجوب باقی است، اون وجوب باقی است. اگر بعد صلات دیگر را نیاورد، وقت بگذرد، باید در ما نهنفی قضا کند، چون که فوت مهرت شد. استصحاب می گفت تکلیف باقیست و اون تکلیفی که استصحاب می گفت باقیست قطعا فوت شده است. بدون جهت صلات را تماما باید خارج، بله در خارج وقت، توجه کردید، بله قضا بکند، چه در حضر چه در سفر برکنند. پس علا حاضر از خاصی که هست در ما نهنفی، استصحاب جاری بشود این دوره، ولیکن اگر استصحاب جاری نشود، کسی گفت استصحاب در جامعه جاری نیست، علمی مالی یه طرفش را اتیان کرد، طرف دیگرش را ترک شد، بعد از وقت چرا قضا کند؟ شکی در فوت دارد، شکی دارد که اصلا نماز واجبی فوت شده یا نشده، شکی در فوت است، مقتضاش اصل است، چون که بقای تشریف بعد از اتیان اون صلات محرز نیست که فوت احراز بشود. این نتیجه عملی است. پس جایی که مذهب به استصحاب است و استصحاب جاری می شود، تارتن در تشریف خاص است به شبهت الموضوع یو الحکمیه، و اخرى در جامع ما بین الحکمین و تشریف این است، باز به شبهت الموضوعیت و الحکمیه فرقی نمی کند. و این را می دانید، این را مرحوم آخون در عبارتش هم دارد، وقتی که اون کلی چیز حساب می شود حکم شرعی بوده باشد، توجه کردید، کافیست در جریان حساب در حکم شرعی اثر شرعی و اثر عقلی، لا یکی کافیست، در احکام وضعیه اثر شرعی دارند، احکام وضعیه مثل ملکیت، زوجیت و امثال ذلک حکم حکم هستند، ولیکن در احکام تشریفیه من اثر عقلی کافیست، اثر عقلی که وجوب الامتثال و وجوب الرعایه است. اگر اثر عقلی بوده باشد که ثابت می شود به احراز تکلیف ولو به عرض مهرزی بوده باشد، استصحاب در اون تکلیف جاری می شود، چه تکلیف خاص باشد چه تکلیف لام. پس تارتم مذهب الاستصحاب، توجه کردید، حکم است. در این موارد استصحاب چه جوری که مذهب استصحاب حکم شخصی شد، حکم خاصی شد، در شک در بقا او کردیم، استصحاب در حکم خاص جاری می شود. اگر مذهب استصحاب حکم عام می شد، جامعه بین الحکمین بود، شک در بقا او کردیم و شکی در بقا او اثر شرعی یا اثر عقلی داشت، کما هو الفرج، استصحاب جاری می شود. و اما در جایی که این هم در آخر کفایه می گوید، و اما در جایی که اون خاص یا عام موضوع بوده باشد، خودش حکم شرعی نباشد، مثل فرض کنید که خمر فرض کنید موضوع است برای حرمت شرب، یا فرض کنید موضوع علیت فرض بفرمایید خلط، یا بی بله توجه کردید که موضوع بود برای نقل و انتقال، و هاکذا، چه جوری که مسبب استصحاب مثل بیست حساب یقین به دوستشیه و شکی در بقا او. اگر این درک نیست حساب بله محقق می شد در خاص، خاص موضوع باشد یا حکم باشد، چه زوری که استصحاب جاری می شود؟ این دو تارک نیست استصحاب اگر بر کلی منطبق بشود، اما از این که کلی از قبیل حکم بوده باشد، حکم تکلیفی یا از قبیل حکم وضعی، فرقی نمی کند، که موضوع بوده باشد بر حکم شرعی، استصحاب در اون جاری می شود. بلکه موضوع کلی اگر از قبیل حکمم نشد ولیکن موضوع حکم شد که ماه و الفرض، شک در بقاو کردیم، استصحاب جاری می شود. ولیکن ایشان شک در بقای کلی و شک در بقای کلی را که مسبب استصحاب می شود، این را به سه قسم تقسیم می کند. یک اسمش مسلم است این دل کل، همه ملتزمن که استصحاب در ناحیه اون کلی جاری است، هیچ کسی اختلاف نکرده است از اونهایی که ملتزم هستن به اعتبار استصحاب. یک اسمش بله توجه کردید مختلف فی هست، ولیکن به اختلاف العظیم که آیا استصحاب در او جاری است یا جاری نیست. استصحاب قسم ثانی از کلی است، ولیکن قسم ثالی است چندم تسالم علیه این است که استصحاب در او اعتبار ندارد، ولو قال به اعتباری بعض منگار که انشاءالله بحث خواهیم شد. کلام فعلا در اون قسم اول است که لا کلامه. قسم اول این است که شک در بقای کلی منشأش شک در بقام فرد معینی بوده باشد که کلی سابقا در ضمن او موجود بود، نمیدانم اون فرد باقی است یا همون فرد باقی نیست. مثل این که فرض کنید مکلفی، بله فرض کنید سابقا قبل از ظهر رفت به تطهیر بول شد، بلا اشکال از او حدث اصغر صادر شد، یقین دارد در مقابل خروج منی که حدث اکبر است، حدث اصغر از او صادر شد، بعد شکی می کند که وضو گرفته نماز بخواند یا برا باید برد وضو بگیرد، شک در بقا اون حدث اصغر است. اینجا هم مکلف شک دارد در بقا حدث اصغر، هم شک دارد در بقا طبیعی الحدث، چون که طبیعی الحدثی که هست او هم حکم دارد. اون طبیعی الحدث این است که لا یمسه الا المتحرون، کسی که محدث است نمیتواند مسجد کتابت قرآن بکند. در عدله عدم جواز المس مترتب بر نفس الحدث است، طبیعی الحدث، چه به اصغر باشد چه به اکبر، اینا خصوصیتی ندارد. لا صلات الا بطهورین، تحقق صلات به طهارت است، فرقی نمی کند، طهارت خصوصیتی محفوظ نیست. بدان جهت نوار هست یا نی؟ هست، بله خیلی خوب دیگه. پس علا حاصل اساس کجا بریم که از اینجا بهتره جین میگم؟ بله عرض می کنم بر این که در ما نحنفی شخص بعد از این که شکی کرد ویزو گرفت یا نه، چه جوری که شک دارد در بقای حدث اصغر، شک در بقای طبیعی الحدث هم دارد، ولیکن شک در بقای طبیعی الحدث از این جهت است که اون فردی که معین بود که حدث اصغر بود، اون فرد باقی است یا نه. اگر اون فرد باقی است طبیعی هم باقی است، اگر اون فرد زائل است طبیعی هم زائل است، چون که طبیعی در ضمن فرد دیگری موجود نشده بود. قسم از اول کلی این است که مکلف بداند طبیعی در ضمن فردی که او را احراز کرده است کدام فرد است، در ضمن او موجود است، و بعد شک در بقای طبیعی و عدم بقا مستند به این است که آیا اون فرد باقی است یا باقی نیست. این زهر کان استصاب هم در ناحیه فرد تمام است، هم در ناحیه اون کلی تمام است. بدون جهت استصحاب هم در ناحیه کلی جاری می شود. شخص می که قبلا که محدث بودم الان هم محدثم، بس دستم را به خط قرآن نمی تونم بزنم، نماز نمی توانم بخوانم. هم توجه کردید می تواند استصحاب بکند حدث الاسقل را، که قبلا که من لازم بود وضو بگیرم الان هم همین زور است که باید وضو بگیرم. این هم استصحاب در او جاریست، هم در ناحیه کلی جاریست. این جای هیچ اشکالی نیست. اینجا بعضی ها اینجور گفتن که یک کلامی هست که ببینید این کلام مغزش چیست و آن این است که آیا احد الاستصحابین مغنی از دیگری هست. مغنی از دیگری هست یعنی استصحاب را اگر در ناحیه حدث اصغر کردیم دیگر به استصحاب در طبیعی الاکبر توجه کردیم احتیاجی نیست، یا استصحاب را در ناحیه طبیعی الحدث کردیم نه اونجا دیگر جایی به استصحاب فرد نمیماند. بعضی ها به مرحوم آخون نسبت دادند بر اینکه ایشان ملتزم است بر این که استصحاب در ناحیه فرد مغنی است از ناحیه استصحاب در کلی، بلکه عکسش را هم نسبت دادن که استصحاب در ناحیه بقای کلی کافی است در بقای در ترتیب آثار فردن. نمیدانم من که نگاه کردم در کفایه نفهمیدم این کجای کفایه است، شایدم باشد هنوز ما تو طبعه مثلا ندیدیم. شما نگاه بکنید کلام این است این استصحاب جاریست یا نه. اونی که صحیح است به نظر گفته بشود این در جاییست که هم فرد اثر دارد هم طبیعی اثر دارد. ها کلام اونجاست، هم طبیعی الحدث اثر دارد، همون فرد که حدث اصغر است او اثر خاصی دارد. کلام در اینجاست و الا اگر یکی اثر داشته باشد دون دیگری استصحاب در زی اثر جاری می شود. کلام وقتی که در هر دوتا بود استصحاب در ناحیه طبیعی آثار استصحاب در ناحیه طبیعی هیچ وقت تعیین فرد را نمی کند. اگر شارع تعبد کرد کلی باقی است، این تعبد به خصوصیت فرد نیست که اون فردم باقی است، اون فردی که بله این بله لازمه عقلی اینه کلی بدون فرد موجود نمی شود و منشأ فرد شکم در ماننوی فرد سابقی است، چون فرد دیگری موجود نشده. منشأ شک این است که فرد دیگر موجود شده یا نه، اون فردی که موجود بود باقی است یا نه. استصحاب بر این که کلی باقی است تعبد به کلی، کلی موجود باشد اون فرد موجود است، این جای شبه نیست. ولیکن تعبد به کلی تعبد به اثر کل خود کلی است و اما این که فرد موجود است او را اثبات نمی کند. اونی که تو ذهنی می رسد اینه. و اما به خلاف لکس اگر تعبد به فرد کرد که فرد واقعی است، معناش این است که کلی واقعی است، چون که تعبد به کلی بدون تعبد به فرد ممکن است، لطفاً هم ممکن است، عیب نداره شارع تعبد بکند که کلی اثرش را بار کن فرد ولیکن نیست، بله فرد را تعبد نکند. ولیکن به خلاف تعبد به فرد، چون که تعبد به فرد تعبد به وجود همون کلی است، به وجودی است که اون وجود وجود کلی است. تعبد به وجود فرد کافی است آثار کلی بار می شود. این را هم بعد در قسم ثانی مفصل خواهیم گفت که تعبد به وجود فرد شد اثر کلی هم بار می شود، ولیکن این اثر عملی ندارد. ما در این قسم اول بحث کنیم بر این که توجه کردید استصحاب یکی مغنیست از دیگری یا نیست اثر عملی ندارد. چرا؟ چون که در قسم اول کلی و فرد از دو حالت سابقه دارد، رکن استصحاب در هر دوتا تمام است. این که یکی مغنیست از دیگری فقط یه بحث بلا تائل می شود، بحثی است که ثمره عملی ندارد. چون که ثمره عملی ندارد این قسم اول را می‌ذاریم کنار. کلام واقع می شود در قسم ثانی. قسم ثانی این است که می دانیم کلی موضوع شده از سابقه، ولیکن در ضمن کدام فرد اون فردش را نمی دانیم. اون فرد مردد است، اونی که در چایه و کلام دیگران است، اون کلی مردد است، فردش فردی بوده باشد که مقتوع التفاست، و ما بین این که در ضمن فردی موجود بوده باشد که او مقتوع بقا است. مثلا من باب مکلف، من باب الفرض، مکلف وضو داشت، آدم وضودار بود، بعد گفت که خب اینجا که آب است، تجدید وضو هم که مستحب است، بذار فرض کنی تجدید وضو بکنی. رفت تجدید وضو کرد، بعد از تجدید وضو بله دید چی مثل اینکه چیزی که هست به پاش یه تری میخورد، یه بللی از او خارج شده است بعد از وضو تجدیدی. ولی نگاه کرد نفهمید، ولیکن علم اجمالی دارد که یا بول است یا منی. اینجور که بله پیداست، یکی از ناس یا بول است یا منی، علم اجمالی پیدا کرد قبل از وضو تجدیدی بللی خارج شده است، این مل بول و این مل منی. خب در ما نحنفی مکلف علم دارد، اون وقتی که وضوء تجدیدی نگرفته بود و بل این بلل خارج شده بود، یقینا محدث شده است، طبیعی الحدث موجود شده. اما در ضمن حدث اکبر که جنابت است، اگر منی باشد جنوب شده، یا اگر بول بوده باشد در ضمن حدث اصغر. این مکلف در ما نحنفی فرض بفرمایید وضوء تجدیدی هم گرفته دیگر، اینجور دیگر قبل از وضوء تجدیدی خارج شده. اگر او بلل بول بود، الان راحت است، طهارت دارد، میتواند نماز بخواند، من تا باید اونجا رو بشورد تا تطهیر حاصل بشود از بدن. و اگر او منی بود، باید برد غسل کند. میبینید کلی موجود شده است در ضمن فردی، که اون فرد اگر حدث اصغر است مقتوع ارتفاع است، و اگر جنابت است مقتوع بقا است. ولیکن در ضمن کدام یکی موجود شد طبیعی نمیدانی، فردش مردد است. مشهور این را گفتن قسم ثانی است، ولیکن صحیح این است که منحصری به این نیست، یک قسم دیگری هم دارد. طبیعی اگر فردش مردد شد، ما بین اونی که مقتول ارتفاع است، مثل اون بول که مقتول ارتفاع است، فردی که مقتول ارتفاع است، و فردی که مشکوک البقا است، ممکن است در ضمن فرد دیگر موجود بشود که اون فردم احتمال ارتفاع دارد، احتمال بقا. این کافی است در قسم ثانی. لازم نیست فرد مردد بشود ما بین مقتول و قاومت این که دست بردارد.